وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
إمامت يعني پیشوایی قافله دین و دنیا.
و انتم نور الاخیار،
شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجتهای خدای جباری.
و حجج الجبار،
هادیان
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان. با برنامه هادیان از رادیو معارف در خدمت شما ایم. در این برنامه قصد داریم امامت رو از منظر شیعه بررسی کنیم. بنابر اسناد قرآنی و روایی، همه ی وظایفی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هدایتگری امت به عهده داشتن، به عهده امامان دوازدهگانه قرار گرفته. از نظر شیعه امامت به قریش اختصاص داره، ولی شامل همه طوائف و قبائل قریش نمیشه، بلکه ویژه بنی هاشمه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن امامان از قریشند و ریشه در بنی هاشم دارند و غیر بنی هاشم صلاحیت امامت را ندارند. البته اعتقاد شیعه در امامت و خلافت نسب الهیه. حجت الاسلام روح الله کاظمی، امام پژوه معاصر، بخشی از دیدگاه شیعه رو در تعیین و نسب امام بیان میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه هادیان. عزیزانی که این برنامه رو به طور منظم پیگیری میکنن میدونند که ما در جلسه قبل در مورد روایت خلفای اثنی عشر صحبت کردیم و بعد از بررسی تفصیلی اعتبار این مجموعه روایات به متنش پرداختیم و گفتیم که بر اساس این روایت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که بعد از ایشون 12 نفر خلیفه وجود خواهند داشت، با این ویژگی ها که همه از قریشند، تا روز قیامت خلافتشون ادامه داره، باعث قوام و سلاح و عزت دینند و موافقت و مخالفت مردم در جانشینی اونها برای پیامبر اثری نداره و اونهان که جانشین حقیقی پیامبر هستند ولو اینکه در ظاهر حکومت نداشته باشند. خب گفتیم که به طور طبیعی این سوال پیش میاد که این پیشگویی حضرت و این 12 نفر خلیفه مصداقش چه کسایی هستند. دیدگاه شیعه این هست که این اهل بیت پیامبر هستند که میتونن تنها مصداق این روایت باشند، چون که وقتی خود نبوت مسئله الهیه و انتخاب پیامبر تنها توسط خداوند صورت میگیره، پس انتخاب جانشین پیامبر هم باید الهی و به اصطلاح بید الله باشه و این پذیرفته نیست که اسلامی که خداوند متعال کمال و تمامش رو تایید کرده و در مورد همه چیز حتی امر جزئی زندگی فردی انسان نظر داده و راه حل داده، در مورد مسئله مهم جانشینی پیامبر و مسئولیت جامعه بعد از پیامبر که مسئله مهم و حیاتی سکوت کرده باشه و اون رو به سلیقه خود مردم واگذار کرده باشه و نه در کلیاتش و نه در جزئیاتش تعیین تکلیف نکرده باشه. شیعه بر این عقیده است که همونطور که طبق این روایت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عدد امامان و جانشینان خودش رو مطرح کرده، در حقیقت مصادیق اونها رو هم و شرایط و خصوصیات اونها رو هم بیان کرده که ما در این سری برنامه ها دنبال اثبات این موضوع به صورت منطقی و مستدل هستیم. علمای شیعه میگن که ما اگه حدیث اثناعشر خلیفه رو در کنار حدیث ثقلین بگذاریم، که خصوصا پیامبر در برخی از نقلهاش میفرماید که انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، خب این به این معناست که مصادیق خلفای اثناعشر همون اهل بیت علیهم السلام هستند. ما در مورد حدیث ثقلین بعداً به تفصیل صحبت میکنیم، اما اینجا اجمالاً باید عرض کنیم که همونطور که حدیث اثناعشر خلیفه دلالت داره که تا روز قیامت یکی از جانشینان پیامبر حضور داره که مایه هدایت مردم و سلاح و قوام و دوام دین هست، حدیث ثقلین هم دلالت داره که تا روز قیامت یکی از اهل بیت معصوم پیامبر حضور داره که تبعیت از اون انسانها رو از گمراهی نجاتشون میده. بنابراین از دیدگاه عالمان شیعه و به قرینه روایاتی مثل حدیث ثقلین و حدیث من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه و همینطور روایات پرشمار مهدویت، تنها کسایی که بدون هیچ چون و چرا و شک و تردیدی میتونن مصداق جانشینان دوازدهگانه پیامبر باشند، همون اهل بیت پیامبر و امامان شیعه هستند.
اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی.
آیا جامعه آرمانی آرزویی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
در برنامه هادیان از شبکه رادیویی معارف با شماییم تا به این سوالات پاسخ دهیم.
اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی ففرجوا کربی.
به نام خدا و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه هادیان. انشالله که تا اینجای برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. در بنیاد فرهنگی امامت در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شاهینی هستیم که میخوایم ببینیم که در اینجا چه اتفاقی میفته، چه اتفاقات علمی خوبی که بحث امامتی که الان از ضروریت بسیار مهم جامعه ما هستش پیگیری میشه و خلاصه میتونه برای مردم و جامعه و کسانی که به طور تخصصی در مسائل اسلامی دارن کار میکنن مفید فایده هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امامت و مبحث امامت یکی از گرایش های کلام اسلامیه و در بنیاد امامت توی رشته سطح 3 رشته امامت ما تو 4 حوزه اصلی این مبحث امامت رو داریم تدریس میشه اینجا و دوستان و طلابی که تشریف میارن در این 4 حوزه اصلی تحصیل علم خواهند کرد. بحث اصلیش بحث امامته که زیر شاخه‌هاش از بحث مبانی امامت شروع میشه، ادامه بحث به بحث ادله اثبات امامت اهل بیت و امیرالمومنان علی علیه السلام میرسیم که در حوزه ادله آیات و روایات اثبات امامت اهل بیت داریم. بعد وارد بحث نقد مدعیان میشیم و آرا و ادله اونها نقد میشه. در انتها هم به بحث مهدویت و وظایف امت نسبت به امام میرسیم. این شالوده اساسی بحث امامتی است که اینجا تدریس خواهد شد.
این مقوله هایی که حالا به عنوان کلام و امامت و تاریخ هستش آیا در اولویت خاصی هستن؟ یعنی اول باید مثلا کلام گفته بشه یا مثلا مباحث دیگر چگونه هستش؟
چون حوزه رشته تخصصی هست یه علوم پیش نیاز داریم. بله، در پیش نیاز فرق و مذاهب اسلامی رو میبینن، تاریخ کلام رو خواهند دید، نسبت به مباحث پیش نیاز به این خواهند داشت که تو حوزه کلام و تاریخ امامت اینا به صورت پیش نیاز ارائه میشه. تو تاریخ ما تاریخ پیامبر رو خواهیم گفت و بعض نقش ائمه در احیاء دین، تو کلام هم تاریخ کلام، منابع معرفتیه، هم شیعه و غیر شیعه، و کلامی که به صورت تطبیقی و مقارن بین شیعه و غیر شیعه است، اینا به صورت پیش نیاز گفته میشه تا به انشالله به مباحث اصلی امامت برسن.
آجای شهری، میخوام عرض بکنم خدمتتون که این مسائل عمدتاً در مراکز حوزوی داره گفته میشه یا اینکه مثلا در دانشگاه ها هم بهش پرداخته میشه؟
به حمد الله یکی از مزیات بنیاد فرهنگی امامت اینه که این بحث هایی که عرض کردم محضر شما، چون در حوزه سطح 3 حوزه علمی قم تدریس میشه، اینها رو تونسته الحمدلله بنیاد امامت به صورتی که دوز مطالب و سرفصل ها رو تغییر داده، به صورتی که بتونه هم در دانشگاه ارائه بشه. نمونش هم داشتیم که در دانشگاه قم حتی مواردی بوده و حتی برای اصناف آموزش و پرورش و اقشار مختلف تونستن شکل تغییر یافته این سطح 3 رو که محوریت اصلیش هم بحث آشنایی با مبانی امامت و تاریخ امامت هست، در کل شهرهای ایران تقاضا داشتیم و اجرا هم شده است الحمدلله.
خدا خیرتون بده انشالله که همیشه موفق باشید، انشالله که حضرت عالی، اساتید، دانش پژوهان، امامت پژوهان و همه کسانی که دارن در اینجا فعالیت علمی میکنن برای شناخت بیشتر مقوله امامت، انشالله که موفق باشید. خیلی متشکریم، خدا نگهدارتون و اتون هستم.
امامت دالان ورودی معارف دینی.
من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم.
هادیان، برنامه‌ای برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه.
عندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته و الى جدكم بعث الروح الامین.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همه صفات برترین و از دیگران جلوتر بودند. جانشینان ایشون هم که هدایتگری امت رو به عهده گرفتن، بر دیگران از هر نظری برتری داشتند. دلایل متعددی هم هست که امامان 12 گانه بر دیگران از هر جهت برتری داشتند و به همین دلیل جانشینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عهده اونها گذاشته شده. همونطور که عرض کردیم، شیعیان مصادیق ائمه 12 رو مولا علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و 9 تن از فرزندان امام حسین تا امام زمان علیهم السلام می دونن. اما اهل تسنن درباره مصادیق خلفا یا امامان 12 گانه اتفاق نظر ندارن. البته اشکالاتی هم به دیدگاه های اونها وارده. سخنان امام پژوه و مدرس کلام شیعه حجت الاسلام روح الله کاظمی در این باره.
تا اینجا نظر عالمان شیعه رو در مورد خلفا و ائمه 12 مطرح کردیم. اما حالا نوبت به این میرسه که نظر عالمان اهل سنت رو بررسی کنیم. چون که بالاخره همونطور که گفتیم این روایت به لحاظ سند کاملا معتبر و غیر قابل انکاره و در مجامع روایی خود اهل سنت هم مکرر اومده. پس باید نسبت به متنش تعیین تکلیف بشه که خب این امامان 12 گانه چه کسایی هستند. در مورد مصادیق این خلفا در میان عالمان اهل سنت اختلافایی هست. برخی از زمان خود پیامبر حساب کردند و به ترتیب 12 نفر از کسایی که به حکومت رسیدند رو معرفی کردند که منظور از خلفای 12 اینها هستند، که در نتیجه خلفای به اصطلاح راشدین رو شامل میشه، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی علیه السلام رو، و بعد از اون 8 نفر از خلفای اموی رو، یعنی معاویه، یزید، عبدالملک مروان، ولید، سلیمان، یزید و هشام، 4 فرزند عبدالملک و ولید ابن یزید ابن عبدالملک که همه اینها رو با اندکی اختلاف مطرح میکنند که اینها مصادیق ائمه و خلفای اثناعشر هستند. افرادی مثل ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری و یا ابو حاتم و یا ابن تیمیه کسایی هستند که اینطور توجیه کردند این روایت رو. اما برخی دیگه از عالمان اهل سنت به جهت اشکالهایی که به این نظریه داشتند اومدند و بعد از خلفای راشدین برخی از خلفای دیگر رو به صورت گزینشی انتخاب کردند و اونها رو جزء این 12 نفر خلیفه معرفی کردند. مثلا سیوطی در این باره میگه 8 تن از خلفای 12 گانه رسول خدا عبارتند از ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، معاویه، عبدالله ابن زبیر، عمر ابن عبدالعزیز. بعد از اون میگه که احتمالاً 2 نفر دیگه از خلفای 12 گانه المهتدی و الظاهر از حاکمان عباسی هستند. چرا؟ چون سیوطی عقیده داره که این 2 نفر افراد عادلی بودند. خب تا اینجا 10 نفر. 2 نفر دیگه رو هم میگه که یکی مهدی از اهل بیت پیامبره که باید منتظرش باشیم و نفر دوم رو هم مسکوت گذاشته. این توجیهاتیه که عالمان اهل سنت در مورد این روایت مطرح کردند. اما خب واضحه که این توجیهات و این شمارش اشکالات اساسی داره. ما سعی میکنیم به برخی از این اشکالها اشاره کنیم. یکی از این اشکالات عدم انطباق این توجیهات با ویژگی‌هاییه که برای این جانشین‌ها در روایت اومده. یعنی دانشمندان اهل سنت برای شمارش عدد خلفای اثناعشر فقط به 2 تا ویژگی، یعنی 12 نفر بودن و قرشی بودن اونها توجه کردند. اما بقیه ویژگی‌ها رو اصلا بهش توجهی نکردند. مثلا گفتیم که متن این روایت میگه اینها خلفای کل امت هستند و تا امت اسلامی هست یکی از اونها باید باشه، در حالی که این افرادی رو که اهل سنت به عنوان مصداق شمردن حد اکثر مربوط به 2 قرن اول اسلام هستند. خب پس تکلیف امت اسلام در زمان ما چیه؟ نکته دیگه این که گفتیم در الفاظ این حدیث عزت، استواری و صلاح دین دائر مدار وجود این خلفا شمرده شده. این لازمش اینه که مسائلی مثل علم و اخلاق و معنویت و عدالت رشد پیدا کرده باشه و گسترش پیدا کرده باشه در زمان اینها. خب کدوم یکی از این خلفایی که ذکر شدن، به خصوص خلفای اموی، در زمانشون این مسائل ترویج شده؟ به تعبیر دیگه عزت دین اینطور نیست که در اثر ظلم و ستمگری و آدمکشی و فساد و شرابخواری و تبعیض و تضییع حقوق مردم و غارت بیت المال مسلمین و امثال اینها به دست بیاد، در حالی که تاریخ زندگی این افراد پر از این مسائله. پس خلافت اونها نمیتونه به معنای عزت و صلاح و استواری اسلام بوده باشه.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است.
در عصر امامت و ولایت 14 معصوم و 12 امام از این شجره طیبه سخن میگوییم و در برنامه هادیان کنار سفره ولایت معصومان، رهبران الهی و هدایتگر می نشینیم.
هادیان، برنامه برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه، کاری مشترک از رادیو معارف و بنیاد امامت.
دوستان معارفی سلام، در این بخش می‌خوایم به صورت فشرده شما رو با کتابی درباره امامت و یا خصلت‌های امام یا جانشین پیغمبر آشنا کنم. کتاب امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی دفتر 42 از مجموعه آثار موضوعی تبیانه که به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی استخراج و تنظیم شده و مؤسسه چاپ و نشر عروج اونو چاپ کرده. توی این مجموعه همه ی آثار و نوشته‌های امام خمینی رحمت الله علیه درباره امامت و ولایت و انسان کامل گردآوری و در 7 بخش تدوین شده. این بخش‌ها از این قرارن: 1. انسان کامل، مشخصات و اوصاف و مصادیق و ویژگی‌های انسان کامل. 2. ولایت. 3. ولایت تکوینی. 4. ولایت تشریعی. 5. مقام و شخصیت ائمه. 6. تشیع مکتب ائمه علیهم السلام. و 7. شبهاتی پیرامون امامت. تو بخش پایانی این کتاب هم مجموعی از فهرست ها شامل فهرست تفصیلی مطالب، آیات، روایات، مأخذ و منبع درج شده. ویژگی مهم این کتاب اینه که توی تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، اون چیزی که اولویت داشته ترتیب و توالی تاریخی صدور اونها از طرف امام خمینی رحمت الله علیه ملاک عمل بوده، نه توالی منطقی مطالب. همچنین توی این کتاب مشخصات کامل مأخذ بر اساس شماره مسلسل آخر هر بند و موضوع در انتهای کتاب آورده شده. کتاب امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی در بیشتر کتاب فروشی ها در دسترس علاقه‌مندان.
اینجور نیست که پیغمبر اکرم با محاسبه شخصی خود امیرالمؤمنین را انتخاب کرده باشد، اگرچه همه محاسبات شخصی هم هر کسی را به همین نتیجه میرساند که جانشین پیغمبر علی است، اما اقدام پیغمبر یک اقدام الهی بود.
و ایذی بتلا
امامت و پیشوایی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی بشره. از گزارش‌های تاریخی و مطالعه جوامع بشری به دست میاد که همیشه در جوامع بشری به صورت بدوی یا شهری، کوچک یا بزرگ، سنتی یا مدرن و ساده یا پیچیده، فرد یا افرادی بودند که با عناوین مختلف نقش امامت و رهبری رو ایفا کردند. این نقش مهم، یعنی امامت و رهبری، نه تنها ضرورت و واقعیت عینی تاریخ بشره، بلکه فیلسوفان و متفکران هم به این مسئله توجه کردند و درباره گونه ها، ویژگی ها، شیوه ها و آسیب های اون سخن گفتند. بعد از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، متفکران اسلامی هم از خلفای 12 به عنوان امام بحث کردند که در این بخش به مقایسه دیدگاه شیعه و سنی در این باره می‌پردازیم. سخنان حجت الاسلام روح الله کاظمی، امام پژوه و مدرس کلام در تبیین این مطلب.
اشکال دیگه‌ای که به دیدگاه اهل سنت وارد میشه، در حقیقت بی دلیل بودن این ادعاست. شیعه اگه میگه خلفای 12 همون اهل بیت علیهم السلام هستند، به جز دلایل خاصی که ما در برنامه‌های بعد بهش اشاره خواهیم کرد، دلیلش رو روایت ثقلین و روایت موت جاهلی میدونه که قبلا گفتیم این دو روایت هم اقتضا میکنند که تا روز قیامت یکی از اهل بیت پیامبر جانشینی حضرت رو بر عهده داشته باشه. اما اهل سنت به جز سلیقه شخصی خودشون هیچ دلیل دیگه‌ای ندارند. لذا دیدیم بعضی یزید رو هم جز این خلفا و امامان 12 شمردند. یزیدی که تاریخ به وضوح به عدم صلاحیت و فسادش گواهی داده و دقیقاً به همین دلیل بعضی دیگه از اهل سنت اون رو از این میون استثناء کردند. همینطور خلفای بنی مروان رو. و این عالمان اهل سنت به جز قضاوت شخصی ملاک دیگه‌ای ارائه نکردند. پس فقدان دلیل یکی از مهمترین اشکالات این دیدگاهه. اشکال اساسی دیگه این هست که ما در برنامه‌های گذشته تفصیلاً در مورد شرایط خلیفه و امام مسلمین از نظر اهل سنت صحبت کردیم و گفتیم که اونها حداقل علم به مسائل دین و عدالت رو از شرایط خلافت دونستند. خب بسیاری از این افراد که اهل سنت اونها رو جز خلفای اثناعشر شمردن، به اعتراف خود منابع تاریخی و کلامی اهل سنت افرادی بودند که آگاهی و اطلاعی از امور دینی نداشتند و فاسق و بی بهره از عدالت بودند. چطور میشه پس اونها رو از خلفای اثناعشر به حساب آورد؟ نکته دیگه از اشکالات متعدد این توجیه در مورد روایت این هست که اهل سنت به ویژه در منابع متعدد و معتبرشون یک مجموعه روایاتی دارند که بر اساس اونها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که ستکون علیکم امراء من بعدی، در فاصله نزدیکی پس از من امرای وجود خواهند داشت که ویژگی هایی دارند. از جمله این ویژگی ها اینه که یمیتون الصلات، نماز رو از بین میبرند و اون رو به تأخیر میندازند، به هدایت و سنت من پایبند نیستند، بر منابر موضعه میکنند اما درون اونها از مردار بدبوتره، به عبارتی دوچار نفاقند، همینطور در دین بدعت میذارند و از مجوس بدترند. خب سوال اینه که اگر حاکمان اموی و امثالهم از مصادیق امامان اثناعشر باشند که مایه عزت و اصلاح اسلام هستند، پس مصداق این امرای باطل و فاسد که پیامبر فرمودند چه کسایی هستند؟ تاریخ کدوم یک از این دو دیدگاه رو تایید میکنه؟ آیا واقعاً یزید و بنی مروان از خلفایی هستند که باعث رشد و عزت اسلام شدند یا از مصادیق امرای باطلی بودند که بدعت در دین ایجاد کردند و در مظاهر دین مثل نماز انحراف ایجاد کردند؟ جواب این سوال را از نووی، عالم به نام اهل سنت میشنویم که در شرح صحیح مسلم در مورد این روایت حاکمان اموی رو مصداق این امرای باطل دونسته. به هر حال در مجموع گفتیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پس از خودشون 12 جانشین رو معرفی کردند با ویژگی های برجسته که جز بر اهل بیت ایشون قابل تطبیق نیست و هر توجیه دیگه‌ای نسبت به اون در واقع انکار حقیقت و برخلاف واقعیت‌های ثابت شده تاریخیه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در برنامه امروز هادیان، حجت الاسلام روح الله کاظمی از مدرسان کلام شیعه مطالبی درباره مصادیق خلفا یا امامان 12 در منابع روایی شیعه و سنی بیان کردند. امیدواریم مباحث این برنامه رضایتتون رو فراهم کرده باشه. سپاس از شما که تا این لحظه برنامه هادیان رو همراهی کردین. تا فرصتی دوباره و بحث از مسائل اعتقادی شیعه، خدا نگهدار و درود بر امام زمان، ارواحنا له الفدا.
بشرا يخطو كقرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه الله الله
رسانه دین صدا.